سلام، صبح همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگیم 9 صبح وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، از اظهارات وزیر خارجه افغانستان خواهید شنید که گفته است روی گشایش دفتر طالبان در قطر با مقامات آمریکایی به توافق رسیدند. صحبت اختصاصی رادیو آزادی با زلمه رسول را هم در همین برنامه خبری فراموش نکنین. در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی هفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که جاوید حسن زاده پیشکش میکند.
سرخط اخبار. وزیر خارجه افغانستان میگوید دفتر قطر تنها برای مذاکرات با طالبان گشایش خواهد یافت. رئیس جمهور کرزی گفته که تصمیم در مورد دادن مسئولیت قانونی به نیروهای آمریکایی پس از 8 یا 9 ماه گرفته خواهد شد. و هزاران تظاهرکننده در پاکستان بر رهبری طاهر قادری، یک مولای پرنفوذ آن کشور، به اسلام آباد رسیدند. این هم تفصیل اخبار. وزیر خارجه افغانستان میگوید دفتر قطر تنها برای مذاکرات با طالبان گشایش خواهد یافت. زلمه رسول در مصاحبه با رادیو آزادی گفت مقامات آمریکایی شرایطی را که حکومت افغانستان در مورد دفتر طالبان در قطر مطرح کرده پذیرفتند. آقای رسول در بخش دیگری از اظهاراتش ابراز امیدواری کرد که کابل و واشنگتن به زودی در راستای امضای سند امنیتی به توافق برسند.
ما دو مجلس سال داشتیم در کابل، آرزو داریم که به زودترین فرصت ما به نتیجه برسیم. اما البته صحبت های دیگه در تو جزئیات صحبت های درازدیگه خود داشتیم، مسئله رولی که ساکر امریکایی در افغانستان می داشته باشن که باقی بمانن، در چند پایگاه اونا خود ماندن، چقدر عسکر خود ماند.
این اظهارات پس از سفر 4 روزه رئیس جمهور کرزی و مقامات ارشد افغان به واشنگتن و دیدارهای آنها با رهبران و مقامات امریکایی صورت می گیرد. رئیس جمهور کرزی گفته که تصمیم در مورد دادن مسئولیت قانونی به نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان پس از 8 یا 9 ماه گرفته خواهد شد. آقای کرزی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت حکومت افغانستان پیشنهادهای ابتدایی آمریکا را در این مورد رد کرده است. با گفته آقای کرزی، دور دوم مذاکرات در این زمینه در کابل صورت خواهد گرفت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که اگر برای اساکر کشورش در افغانستان مسئولیت قانونی داده نشود، نیروهای آمریکایی در آن کشور باقی نخواهند ماند. اوباما میخواهد تا اساکر آمریکایی که در افغانستان متهم به جنایات میشوند در محاکم آمریکا محاکمه شوند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. هزاران تظاهرکننده در پاکستان به رهبری طاهر قادری، یک مولای پرنفوذ آن کشور، به اسلام آباد رسیدند. آنها شام یک شنبه لاهور را در اعتراض به موجودات فساد اداری ترک کرده و دیشب به پایتخت پاکستان رسیدند. قادری خواهان ورود تغییرات در انتخاباتی است که در بهار امسال در پاکستان برگزار شود. با اساس گزارش ها قادری برای حکومت پاکستان ضرب الاجل تعیین کرده تا امروز برکناریش را اعلان کند. قادری پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که در این تظاهرات در حدود 100 هزار تن شرکت خواهند کرد، اما گزارش ها در مورد تعداد شرکت کننده های این راهپیمایی زد و نقیص است. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان به رادیو ماشال گفته که فقط چند هزار تن به اسلام آباد رسیدند، اما شاهدان میگویند ده ها هزار تن از اعتراض کننده ها را دیروز دیدند. در حال حاضر تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد گرفته شده و حکومت پاکستان چندین راهی را که به نمایندگی های دیپلماتیک و فاتر حکومت در اسلام آباد می انجامد مسدود کرده است. افراد مسلح ناشناس دیروز یک پلیس را در منطقه سغد تاجیکستان در نزدیکی سرحد با ازبکستان در نتیجه تیراندازی به قتل رساندند. خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در محل به نقل از پلیس گفته است افراد مسلح دیروز در منطقه کان بادام با یک افسر پلیس بعد از آن آتش باری کردند که موتر آنها در یک بسته نظامی اعضای پلیس متوقف شد. با اساس گزارش ها حمله کننده ها از محل رویداد فرار کردند و تحقیق در مورد این حادثه آغاز شده است. هفته گذشته دو عضو گروه تندرو نهضت اسلامی ازبکستان در همین منطقه در جریان یک عملیات خاص دستگیر شدند. گفته می شود نهضت اسلامی ازبکستان که خواهان ایجاد یک حکومت بر پایه های شریعت اسلامی در آسیای میانه است با القاعده رابطه دارد. بیش از 50 کشور جهان از شورای امنیت ملل متحد خواستند بحران سوریه را با محکمه مجرمین بین المللی آی سی سی راجع سازد. سوئیس این درخواست را به نمایندگی از 56 عضو سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان فرستاده است. سوریه عضو محکمه مجرمین بین المللی نیست و در این صورت تنها سفارش شورای امنیت می تواند ICC را به آغاز تحقیق در مورد جرایم جنگی در سوریه وادار سازد. امضا کننده های این درخواست سوئیس شامل کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا، فرانسه و آلمانند. روسیه و چین از امضای این تقاضانامه خودداری کردند. نوی پیلی رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز گفت شورای امنیت باید اطمینان دهد که حکومت سوریه به جرایمی که ادعا می شود مرتکب شده است مسئول دانسته شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید اعضای کنگره این کشور باید هنگامه تصمیم گیری در مورد قانونی که وی میخواهد در بخش کنترل اسلحه نافذ شود با مسئولیت برخورد کنند. اوباما این موضوع را دیروز در آخرین نشست خبری دوره اول ریاست جمهوریش در قصر سفید ابراز کرد. بعد از حمله ماه گذشته در یک مکتب ابتدایی در ایالت کنکتیکت، قصر سفید روی اتخاذ تدابیر تازه در مورد کنترل اسلحه غور می کند. باراک اوباما این تدابیر را اقدامات منطقی برای کاهش خشونت‌های مسلحانه در کشورش خوانده است و گفته او این تدابیر جدید باید شامل اقدامات مانند کنترل گذشته خریداران اسلحه، منع فروش ماشیندارها و دیگر محدودیت‌ها باشد.
نقطه آغازین من نگرانی در مورد سیاست نیست. نقطه آغازین من این است که روی آنچه تمرکز کنم که منطقی و کارا باشد و آنچه ما باید انجام دهیم تا اطفال ما امن باشند و حوادث مسلحانه را کاهش دهیم. فکر می کنم این کار را به صورت منطقی یا آن انجام داده می توانیم. سپس اعضای کنگره تصمیم خود را بر اساس وجدان خود خواهند گرفت.
اوباما همچنان گفت در بخش از اقدامات از صلاحیت های وظیفه‌ای خود مستقلانه تر از کنگرس عمل خواهد کرد که در این میان جمع‌آوری معلومات در مورد گذشته خریداران اسلحه و بعض اقدامات دیگر شاملند. حکومت عراق در یک اقدام تازه به منظور نشان دادن حسن نیت در برابر سنی ها در حدود 200 زندانی را رها کرده است. آزادی این زندانیان بعد از آن صورت می‌گیرد که ده ها هزار تظاهر کننده در ولایت سنی نشین انبار تظاهراتی را در مقابل آنچه تبعیض از سوی شیعه ها حاکم در آن کشور خوانده شده راه اندازی کردند. مقامات عراق گفتند 178 زندانی دیروز از قید رها شدند که با این افراد تعداد زندانیان آزاد شده در هفته گذشته به 335 تن رسیده است. اکثر این زندانیان بعد از آن رها شدند که تحقیقات نشان داد مدت قید آنها سپری شده و یا محاکمه آنها به صورت مناسب و قانونی صورت نگرفته است. و یک محکمه در اتریش یک نماینده ازبق این کشور در اتحادیه اروپا با نام ارنست استراسر را به جرم فساد مجرم شناخته با 4 سال زندان محکوم کرده است. استراسر که در گذشته به حیث وزیر داخله اتریش هم ایفای وظیفه کرده متهم بود که در بدل اغز پول قوانین اروپا را به شکل متاثر ساخته بود. وی بعد از آن متهم شد که گروهی از خبرنگاران بریتانیایی در سال 2011 گفتند با استراسر در مورد دادن 100 هزار یورو به وی صحبت کرده و ویدیوهای ثبت شده از این ملاقات را نشر کردند. این بود خبرها از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 9:08 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر از همراهی تان تا این لحظات و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزیر خارجه افغانستان میگوید روی گشایش دفتر طالبان در قطر با مقامات امریکایی به توافق رسیدند.
باید که دفتری که در قطر باز میشه تنها یک دفتر تماس میباشه برای مذاکرات. او یک نمایندگی برای طالبان، یک مرکز برای طالبان، یک سفارت برای طالبان شده نمیتونه.
نیروهای ISAF در افغانستان ابراز امیدواری کردند تا قوای هوایی این کشور تا سال 2016 میلادی به پا ایستاده شود. صحبت اختصاصی رادیو آزادی با وزیر خارجه افغانستان هم در همین برنامه خبری نشر خواهد شد. قرار است تیم کرکت یک مکتب در افغانستان برای شرکت در یک مسابقه هفته نو به هندوستان سفر کند. در رنگ‌های زندگی با یکی از پخته فروشان در شهر کابل صحبت را خواهید شنید.
خوبترین پخته ما پخته سمت شمال است. بازبادن از او پخته المند است. پخته المند باز تجارت خارجی هم داره.
در نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. وزیر خارجه افغانستان میگوید روی گشایش دفتر طالبان در قطر با مقامات آمریکایی به توافق رسیدند. دکتر زلمی رسول در صحبت اختصاصی بر رادیو آزادی گفت این دفتر تنها به هدف مذاکرات با آنها گشایش خواهد یافت و این یک دفتر سیاسی و یا سفارت برای گروه طالبان نخواهد بود. وزیر خارجه افغانستان همچنان درباره همکاری های امنیتی میان افغانستان آمریکا و دیدار اخیر رئیس جمهور کرزی با همتای آمریکاییش باراک اوباما معلومات داده است. زرغون منگل جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان میگوید با مقامات آمریکایی توافق شده است که دفتر طالبان در قطر فقط و فقط به منظور مذاکرات با این گروه بوده و طالبان از آن برای اهداف دیگر کار نخواهند گرفت. آقای رسول در جریان مصاحبه با رادیو آزادی بار دیگر روی شرایط افغانستان تاکید نموده گفت حکومت آمریکا شروط افغانستان را پذیرفته است و در دفتر طالبان در قطر آن هد طالبان خواهند آمد که واقعا نمایندگان طالبان باشند و با شورای عالی سال که نمایندگی از حکومت افغانستان می کند مذاکره کنند. رسول در مورد شرایط حکومت افغانستان چنین گفت.
شرط دیگه ایست که باید که دفتری که در قطر واز میشه تنها یک دفتر تماس میباشه برای مذاکرات. او یک نمایندگی برای طالبا، یک مرکز برای طالبا، یک سفارت برای طالبا شده نمیتونه و طالبا نمیتونن که از او استفاده کنن برای مسائل جمع‌آوری پول یا استفاده سیاسی، که البته این پیشنهاد مورد قبول جانب این قرار گرفت.
وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت حال باید در این مورد با مقامات قطر صحبت شود و حکومت قطر نیز باید شرایط حکومت افغانستان را تضمین کند. آقای رسول در مورد این که چی وقت بحث‌ها با مقامات قطر آغاز می شود گفت چارچوبه را در زمینه تعیین نمودند و حال روی این که موضوع با قطر چگونه در میان گذاشته شود و نمایندگان واقعی طالبان کیها خواهند بود کار جریان دارد. زلمی رسول گفت با مقامات آمریکایی به این فیصله هم رسیدند که اگر جانب مقابل شرایط حکومت افغانستان را نپذیرد، مثلا اطاعت از قانون اساسی افغانستان، آزادی رسانه‌ها و حقوق زنان، در آن صورت ممکن هیچ مذاکره صورت نگیرد. به گفته آقای رسول، اگر پروسه قطر موفق نگردد، این به این معنا نخواهد بود که کشور دوم یا سومی برای مذاکرات سال انتخاب نمی‌گردد. آقای رسول در جواب به این سوال رادیو آزادی که اگر از خارج بر افغانستان حمله شود، نقش عساکر اردوی افغان چی خواهد بود و آیا در این مورد در پیمان امنیتی بین امریکا و افغانستان چیز موجود است یا خیر گفت.
در قرارداد استراتژیک وقت آمده یک ماده شست که در افغانستان زیر تهدید قرار میگیرد و حکومت افغانستان از امریکا خواضع میکند، در صورت امریکا مسائل نظامی سیاسی و اینای خود به کار میندازه برای دفاع از افغانستان و جزئیات از اینکه با چه ترتیبی خواهد شد این جزء صحبتایی است که در قرارداد امنیتی ما خواهد کرد.
وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت تلاش خواهند کرد در بخش پیمان امنیتی با امریکا و در زمینه دادن مسئولیت قانونی به نیروهای امریکایی به یک توافق دست یافته شود که هم برای افغانها و هم برای مقامات امریکایی قابل قبول باشد.
از اظهارات وزیر خارجه افغانستان شنیدین. زلمی رسول در صحبت اختصاصی بر رادیو آزادی گفت با مقامات آمریکایی در مورد دفتر طالبان در قطر به توافق رسیدن. بخش از البته مصاحبه با وزیر خارجه افغانستان را به صورت مکمل تا دقایق بعد از رادیو آزادی خواهید شنید، اما حالا باز هم در مورد مذاکرات مقامات آمریکایی و افغان. رئیس جمهور کرزی در سفرش به آمریکا تاکید کرده که قوای هوایی افغانستان باید تقویت شود. این موضوع است که مقامات کارشناسان افغان نیز همواره روی آن تاکید کردند. حالا آیصف میگوید تقویت قوای هوایی افغانستان به وقت زیاد و حمایت دوامدار نیاز دارد. سخنگوی آیصف دیروز در نشست در کابل ابراز امیدواری کرد که قوای هوایی افغانستان بتواند تا سال 2016 میلادی بر سر پا ایستاده شود. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
با آنکه شماری از آگاهان مسئله تقویت نیروی هوایی افغانستان و تجهیز این نیروها با وسایل پیشرفته را به دیده شک می نگرند، اما اصف می گوید که نیروی هوایی این کشور تا سال 2016 میلادی به گونه کامل آماده خواهد شد. گوینتر کتس، سخنگوی آیسف، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت تقویت نیروی هوایی کار مشکل بوده و به وقت زیاد ضرورت دارد، اما افزود که کشورهای عضو ناتو متحدند که نیروی هوایی افغانستان را به پا ایستاده کنند. آقای کتس افزود که تیمهای آموزشی آیسف تکنیک های مختلف پیلوتی و تکتیک های خاص آن را برای نیروهای افغان آموزش خواهند داد.
این که ما در کدام بخش باید به حمایت خود با نیروهای افغان ادامه بدهیم برای همه واضح است و آن بخش نیروی هوایی است. ما مجبور هستیم که به خاطر تشکیل بهتر نیروی هوایی در افغانستان از صفر آغاز کنیم، اما این ضعف نیروهای افغان را نشان نمی دهد، بلکه این یک امر عادی است که این مسئله با وقت زیاد نیاز دارد تا ما برای قوتهای هوایی افغان آموزش پیلوتی بدهیم، اما ما آرزومندیم تا این نیروها تا سال 2016 میلادی کاملا آماده گردند.
و افزود که نیروهای افغان خلاف انتظار آنان پیشرفت چشمگیر داشتند و در بخش قوای هوایی نیز خوب درخشیدند. قبل از این وزارت دفاع افغانستان نیز گفته بود که نیروی هوایی کشور الا سال 2016 میلادی از هر لحاظ تکمیل خواهد شد. آیسف میگوید همزمان با تقویت نیروهای امنیتی افغان، جنگ مخالفین مسلح نیز کاهش قابل توجه یافته است. گوینتر کتس، سخنگوی این نیروها گفت که در 3 ماه گذشته در جنگ با مخالفین مسلح 20% کاهش رونما گردیده است.
ما در 3 ماه اخیر در بخش حملات مخالفین مسلح 20% کاهش را میبینیم. من فکر میکنم این یک رقم قابل توجه است. فعالیت های آشکار مخالفین از بین رفته است. حالا هم جنگ جریان دارد، اما 50% این جنگ در 17 ولسوالی افغانستان محدود می‌گردد که بدین گونه بخش اعظم مردم این کشور از ثبات و امنیت برخوردارند.
آیسف در حالی از تقویت و تجهیز کامل نیروی هوایی افغانستان الی سال 2016 خبر می‌دهد که رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که آمریکا و متحدینش نمی‌خواهند نیروهای هوایی افغان را طوری تجهیز نمایند که این کشور نیازمند آن است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:07 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com مشنوین. وزیر خارجه افغانستان ابراز امیدواری می کند که کابل و واشنگتن به زودی در راستای امضای سند امنیتی با توافق دست یابند. دکتر زلمی رسول در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مورد در جریان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به آمریکا یک سلسله بحث‌های صورت گرفته است. ستار فروغ در کابل با وزیر خارجه افغانستان صحبت را انجام داده و نخست در مورد اهمیت دیدار رئیس جمهور کرزی از آمریکا پرسیده است.
اول خب من فکر میکنم که سفر یک سفر فوق‌العاده مهم به این دلیل بود که نقطه نظر تاریخی در واقع اساس صورت گرفت. این در یک وقت است که قوتهای ناتو و امریکا به خاطر ختم 2014 افغانستان را ترک میکنن. افغانستان بعد از 2013 مسئولیت امنیتی خودش به دست خود میگیره و خود از این یک تغییر کلان در مناسبات دو کشور است. دومی که این سفر رابطه آینده در از مدت افغانستان و ایالات متحده امریکا را شکل داد. از این نقطه نظر اهمیت سفر به این بود که ما چارچوب رابطه درازمدت افغانستان با ایالات متحده آمریکا با نظر داشت حاکمیت ملی افغانستان مطرح کردیم. از این نقطه نظر خواهشات افغانستان که مورد موافقه صورت گرفت یک موفقیت است. مثلا مسئله زندانیا که یک جزء اساسی حاکمیت ملی یک کشور است، او به افغانستان مطلق تعلق گرفت، دیگر آمریکا زندانی گرفته نمیتونه و اگر بگیرم تا وقتی که 2014 بالا 96 سال رو به افغانستان باید تسلیم کنند. مسئله ازی که ساکر امریکایی و ناتو از قصبات و خلیجات افغانستان میبرن و مسئولیت خود قوتهای افغانی میگیرن.
دکتر صاحب افغان میخواییم که صحبت شما را قطع بکنم. این از مسائل بود و از شروط اساسی حکومت افغانستان عنوان شده بود برای امضای سند همکاری های امنیتی با ایالات متحده آمریکا و در این سفر مقامات آمریکایی همین شروط افغانستان را پذیرفتند. به این اساس چقدر پیشرفت صورت گرفته در زمینه امضای این سند؟
سند قدام شروع شده صحبتش. ما 2 مجلس سال داشتیم در کابل. امکان داره که ما
آرزو داریم که به زودترین فرصت ما به نتیجه برسیم. اما البته صحبت‌های دیگه در تجزیات صحبت‌های درازدگی خود داشتیم، مسئله رولی که ساکن آمریکایی در افغانستان می‌داشته باشه وقتی که باقی بمانن، در چند پایگاه اونها خود ماندن، چقدر عسكر خود ماند، مسئولیت از اونا چه قسم مطرح خود شد، تمام مسائل است که به صورت عمومی بحث شد در واشنگتن و یک چارچوب عمومیش ساخته شد. مثلا اگر عسكر آمریکا در افغانستان بانه که تعدادش اونها گفتن ما نوست تصمیم نگرفتیم و تعداد پایگاه را ما نوست تصمیم نگرفتن، اونها انتظار راپور آخری جنرال آلن و جنرال های در افغانستان دارن که اونها با اونها مشوره بتن. اما وزیر سر رول عسكری که میمونه سر از بحث شد، مثلا اونا رول میداشته باشن که ساکر افغانستان رو تربیه بکنن، دوا بتن، نظریه بتن، تجهیز بکنن و در جنگ و ضد تروریسم و بقایای القاعده ادامه بتن، جنگ در داخل افغانستان و قطار هم میکنن.
و در صورتی که احیانا افغانستان از طرف کدام کشور مورد حمله یا تهاجم قرار بگیره، در این صورت بحث شد که نقش نیروهای آمریکایی پس از سال 2000
در قرارداد استراتژیک وقت آمده یک ماده شست که اگر افغانستان زیر تهدید قرار میگیره و حکومت افغانستان از آمریکا خواضع میکنه، در صورت آمریکا مسائل نظامی سیاسی و اینای خود به کار میندازه برای دفاع از افغانستان. و جزئیات از اینکه با چه ترتیبی خواهد شد، این جزء صحبتایی است که در قرارداد امنیتی ما خواهد کرد.
شما از مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی یادآور شدن. رئیس جمهور کرزی گفت که تصمیم مبنی بر دادن مسئولیت قضایی به سربازان آمریکایی پس از سال 2014 ارتباط میگیره با مردم افغانستان که تصمیم بگیرند در این مورد و لوی جرگه را اندازی خواهد شد و در لوی جرگه تصمیم گرفته خواهد شد. آیا مشخص شده که کی لوی جرگه در این مورد برگزار خواهد شد؟
اول خوب درس کنم که افغانستان تنها کشوری نیست که آمریکا در اونجا پایگاه داره یا اسکر نگاه کنه. زیاد کشورهای دنیاست، اما آمریکا در هیچ کشور دنیا تا از مسئولیت عساکر خاطر نشده. اما قراردادهای مختلف داره با کشورهای دنیا که چه قسم حکومت ملی از کشورها را تضمین میکنه. ما در صحبتایی که خود داشتیم شروع کردیم با آمریکایا در مجالس قرارداد امنیتی این مسائل مطرح میکنیم که هم آمریکا طرفش قابل برز و قابل قبول باشه و هم بر افغانستان قابل قبول باشه. وقتی که ما به این نتیجه آخری رسیدیم، بازماندار جناب رئیس جمهور همونطوری که امروز گفتن مشوره مردم را گرفته و تطبیق خواهد کرد.
بحث در خصوص تلاش‌های صلح در افغانستان بخشی از آجندای سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا بود و توافق صورت گرفت که دفتر برای طالبان در قطر گشایش پیدا بکنه. این در حالی است که شما اخیراً گفتین که این دفتر در صورت باز خواهد شد که گروه طالبان علاقمندی نشان بدن به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان. آیا چنین نشانه‌ای را فعلا شما مشاهده می‌کنید؟
ما خب فعلا اما اساسات دفتر صحبت کردیم سرش که دفتر به شرایط باز میشه که همطور پیشتر هم عرض کردم که طالبا و طالبایی که راستی نمایندگی میکنن از طالبا، چرا نمیشه که هر طالب بیای به نام یک طالب صحبت کنه؟ اگه او حاضر شوه که وی صحبت بیای، او باید با جانب افغانستان یعنی جانب کمیسیون عالی صلح که نمایندگی از افغانستان میکنه در مسئله صلح با او به صحبت بیای. یک از شرطهای ماست. شرط دیگه ایست که باید که دفتری که در قطر باز میشه تنها یک دفتر تماس میباشه برای مذاکرات. او یک نمایندگی برای طالبا، یک مرکز برای طالبا، یک سفارت برای طالبا شده نمیتونه و طالبا نمیتونن که از او استفاده کنن برای مسائل جمع‌آوری پول یا استفاده سیاسی، که البته این پیشنهاد مورد قبول جانبین قرار گرفت. البته ما با حکومت قطر هم با صحبت‌های وای بکنیم، چون در قطر صورت میگیره و حکومت قطر هم شرایط ما را برای تضمین بکنه، به اساس ما اینو پیش میبریم. اما ایران فیصله شد که اگر طالبا حاضر نشدن با ما صحبت کنن یا شرایط ما را که قبول کردن واسه قانون اساسی افغانستان است، حقوق زن، حقوق بشر، آزادی مطبوعات، تمام دستاوردهایی که داشتیم، اگر اونا به این قانون نشن با ما صحبت نمیکنن.
جناب دکتر صاحب، این چگونه مشخص خواهد شد که نماینده های واقعی طالبان در صورتی که دفتر باز میشه حضور خواهند داشت؟
ما خب باید ببینیم که کسی که ما از کی نمایندگی میکنه، از کی یک مکتوب میاره، آیا شورای کویت است، آیا ملا مادمر است، آیا کیست. این باید واضح شود. یعنی ما نمیخواهیم که کنفرانس پاریس دوباره تکرار شود که دو نفر طالب میاین و معلوم نیست که از نام کدام طالب صحبت میکنن. این یک مسئله است که شورای عالی صلح تعقیب میکنه.
خب چه فکر میکنین جناب دکتر صاحب که کی دفتر باز خواهد شد و در رابطه با گشایش دفتر آیا قرار است هیئت از افغانستان به قطر سفر بکنه یا هیئت از قطر قسمی که قبلا گفته شده بود به کابل سفر میکنه؟
چارچوبش هم بندیم اینال صحبت ها شروع میشه که تماس با قطر چطور میشه، اونا شرایط قبول میکنن نمیکنن، طالبان شرایط ما را قبول میکنن نمیکنن، ما شرایط قبول میکنن نمیکنیم،
یک گلم سوالی است کس کی در مبرتان واضح انل جواب داده نمیتونم، اما چارچوب یک دفتری که در اون ما بتونیم به اون طالبایی که از طالبایی که میخوان صلح کنن نمایندگی کنن مانده شده و امریکایان به می قطر جاتر چی داشتن دوجوشن با صلح پروسی صلح بسیار جدی بود و گفتن که قطر فعلا بهترین جای است، اما اگر در قطر صورت نگرفت یا پروسی قطر موافق نشد ایمان از نداره که کشور دوم یا سوم اگر امکاناتش باشه ما انتخاب نکنیم.
جناب وزیر صاحب فکر نمی‌کنید که گشایش دفتر قطر با مخالفت پاکستان روبرو خواهد شد؟
خب تالق پاکستان کدام مخالفت نکرده، در یک مرحله کرده بود نکرده بود. این تمام پروسه صلح رابطه نزدیک با مذاکرات ما با پاکستان داره. چرا اگر ما شورای کویته بگوییم یا هر کسی که بگوییم نه در پاکستان هستن، پس در خاک از زندگی میکنن، از او خاطر رول پاکستان در پروسه صلح فوق العاده مهم است و سفری که شورای عالی صلح در پاکستان کرد و صحبتایی که اونا داشتن صحبتای مثبت بود و بدون از او امکان پذیر نبود، اما این ایجاد میکنه که در پالوی یک دفتر قطر اگر واسه شود صحبتای ما با پاکستان راجع به پروسه صلح و همکاری پاکستان در پروسه صلح حیاتی است. برای
به عنوان سوال آخر چی فکر میکنین که باز شدن و گشایش دفتر چقدر کمک خواهد کرد به تجدید تلاشای صلح در افغانستان؟
خب اگر که میخوایم یک صحبت شود سر صلح در یک جای خواهد شود، البته ایدیال خود افغانستان هست که بیان در افغانستان ما امنیت چطوره تضمین میکنیم در خاک خود ما بشینن صحبت کنن، اما اگر در مرحله اول امکان وجود نداره این میشه که در کشور سوم شود و این کشور سوم قطر است فعلا، اما اگر مذاکرات پیشرفت بکنه ما امیدوار هستم که مرحله های دیگه در خود افغانستان شود.
زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای رسول در بخش از اظهاراتش ابراز امیدواری کرده که کابل و واشنگتن به زودی در راستای امضای سند امنیتی به توافق برسند. به گفته وزیر خارجه افغانستان در دیدار اخیر مقامات امریکایی و افغان در واشنگتن روی گشایش دفتر طالبان جهت مذاکرات در افغانستان توافق صورت گرفته است.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:27 دقیقه به وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تیم کرکت یک مکتب خصوصی افغانستان در مسابقات مکاتب که به میزبانی هند برگزار می شود شرکت خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان می گوید مکتب خصوصی افغانیار به تاریخ 19 ماه جنوری به شهر لکنوی هند سفر خواهد کرد. به گفته منبع در این مسابقات مکاتب جهان 14 تیم از هندوستان و 14 تیم از سراسر جهان شرکت خواهند داشت. سفیولا استانگزای خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
هرچند مکاتب خصوصی افغانستان به دلیل پایین بودن کیفیت تدریس همواره مورد انتقاد قرار گرفتند، اما این نخستین بار است که یک مکتب خصوصی به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های کرکت مکاتب جهان اشتراک می‌کند. این مسابقات به میزبانی هند به تاریخ 25 ماه روان میلادی در شهر لکنهوی هند برگزار می‌گردد. فرید هوتک آمر رسانه‌های کرکت بورد افغانستان بر رادیوی آزادی گفت که شاگردان مکتب خصوصی افغانیار خود برای اشتراک این مسابقات علاقه‌مندی نشان دادند.
تیم یک مکتب شخصی از کشور خارج میره و در مسابقات که در هند برگزار میشه مسابقات 24 در آن مسابقات اشتراک میکنه. کسب بورد افغانستان از این تیم حمایت میکنه به خاطر اینکه تیم بسیار خوب است، به این خاطر کسب بورد افغانستان از این تیم ها حمایت خود اعلام میکنه.
آقای هوتک افزود که مکتب خصوصی نام برده در دوره قبلی این مسابقات به مصارف شخصیشان نیز اشتراک نموده بود. از سوی هم محمد داوود بابرشینوار مدیر مکتب خصوصی افغانیار در صحبت با رادیوی آزادی گفت که کرکت بورد افغانستان با تیم وای همکاری و کمک لازمی را انجام داده است و ورزشکاران این تیم برای انجام بازی‌های متذکره از آمادگی لازم برخوردار هستند.
تیم خصوصی افغانیار یک کوچ داره و یک منیجر داره، دوامدار روز یک ساعت در میدان سپورتی کرکت بورد تمرین میکنه و جای یادآوری است که از رهبری کرکت بورد تشکری کنم، اونا همیشه با ما همکاری نموده و زمینه همکاری را مساعد ساخته است و به این راستا همیشه امرای ما کرکت بورد به همکاری نموده.
آقای شینواره افزود این مسابقات برای 4 روز ادامه خواهد یافت. شینواره همچنان یادآور شد که تیم این مکتب خصوصی در دوره قبلی در میان 32 تیم جایزه بهترین اخلاق و مقام پنجمی را از آن خود کرد. سفیولا استنگزه، رادیو آزادی، کابل.
رنگ‌های زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام اجمل است.
از کابل اولسالی و اگرامی یک تن از پخته فروش های سر چوک میوند هستم. جادی میوند.
شما در اینجا چند نوع پخته را به فروش میرسانید؟
بیادر اینجا پخته المندی است، پخته شمالی است، پخته خارجی است، پخته پاکستان می اینجا. در تجارای ما هر نوع پخته را مسترد میکنه از المند، مزار، پاکستان، خارجی از همینجا جور میشه است. دیگه نیارو مفروشیم با فروش میرسونیم.
خوبترین پخته کدام پخته است؟
خوبترین پخته ما پخته سمت شمال است. بازبادن از او پخته المند است. پخته المند باز تجارت خارجی هم داره.
مثلا یک توشک اگر جور کنیم چند سیر پخته او به کار است؟
یک توشک فرق از دیگه پخته اگر دو سیر پختی پخته المندی یا کوهستانی یک سیر یا پنج چرک بس است.
تفاوتش در چی است که میگن خوبیش است؟
خوبیش این است که باز پخته کوهستانی و پخته المند هفته و پرتش پس خود درست میگنی پخت های دیگه خود درست کده نمیتونه.
حالا در بازار پخت های خارجی هم آمده، مثلا پخت های امریکایی، پخت های چینایی، باز بازار پخت داخلی رو خراب نکده؟
نه، و بازار پخت داخلی کدام تخفیف نارده. بازار پخت داخلی از وقت کدال رشدش بسیار خوب شده. پخت های خارجی کس نمیخره، چرا او کلش لیلون است پس میشینه.
یک سیر پخت را چند مفروشین؟
یک سیر پخت را 750 افغانی.
پخت افغانی؟
پخت کوهستانی را، پخت افغانستان را. پخت گازی را یک سیر پخت را مفروشیم 600 افغانی. پخت افغانستانی 150 افغانی بالای از قیمت است.
یعنی محصولات داخلی رشد کرده به نظرت؟
محصولات داخلی بسیار رشد کرده نسبت به خارجی.
مردم روزانه چقدر از پیشتان پخته میبرن؟ یعنی در روز چند سیر سودا میکنین؟
والا دیگه خب روز 40 سیر 50 سیر سودا میشم، اونها سودا ما 50 سیر است روزه.
در قسمت کار پخته خب باز خاک داره و وقتی که پخته را می تکنید برای صحتتون ضرر نمی رسونه؟
نه، باز ماکس می گیریم وقتی که پخته را می تکنیم یا پخته را مفروشیم. پخته می تکنیم دیگه کساست ما که بفروشیم یا ماکس یا دستمال در پوز خود می گیریم. باز پخته وطنی ما قدر خاک هم نداره. باز یک تعداد پخته پاکستانی سو بسیار گرد و خاک داره، مثلا پخته رنگیش از سفیدش از تجارا میاره، باز پخته وطنی را از جایش می برن. از این خاطر دیگه باز ماکس می گیریم. بخاطر
بسیار زیاد تشکر،
قابلش نیست بدر.
و تشکر از همراهی شما هم در این برنامه خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا ساعت 9:31 دقیقه به وقت کابل شد. بقیه برنامه اختصاص دارد به مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های عزیز، باز هم در این هفته من فیض الله قرداش با ارائه یک شماره تازه از مجله آزادی در خدمت هستم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی، داستانی بر دید قدرشناسی، مثل چیست، خصوصیت مکتب میناتور بهزاد و تازه ها در مورد ضرورت روغن در بدن را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از مخالفین مسلح حکومت خواست تا در مراسم نامگذاری غزنی با عنوان مرکز فرهنگی جهان اسلام اشتراک نمایند. دکتر سید مقدون رحیم به روز چهارشنبه گذشته بر رادیو آزادی گفت که آمادگی های لازم برای برگزاری مراسم در غزنی روی دست گرفته شده است. وی در مورد تاریخ دقیق این مراسم چنین گفت:
روز 24 حمل رسما غزنی به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی اعلام میشه با وسیله آیسیسکو. امیدوار هستم که طالبا هم اهمیت غزنی، شهر مبارکی را که سهم بزرگی در معارف اسلامی داره، نه تنها صلح رعایت کنن بلکه در تجلیل از غزنی سهم بگیرم.
ولایت غزنی در سال 2007 میلادی از سوی یونسکو با عنوان مرکز ثقافت اسلامی تعیین شده است و در آن زمان فیصله به عمل آمد که این شهر به گونه رسمی به این نام در سال 2013 میلادی معرفی شود. دکتر رهین میگوید از وزرای فرهنگ شماری از کشورهای خارجی دعوت به عمل آمده تا در این مراسم اشتراک نمایند. وزیر اطلاعات و فرهنگ همچنان گفت به تمام ولایت کشور وظیفه سپرده شده تا تولیدات محلی خود را به خاطر نمایش به غزنی انتقال دهند. وزارت اطلاعات و فرهنگ دیروز خریداری اسناد قدیمی افغانستان به زبان عبری را از جانب اسرائیل خلاف حصول و مصوبات کنوانسیونی های بین المللی و احترام به مالکیت دارایی معنوی ملل اعلام داشت. سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ طی صحبت با آژانس خبررسانی باختر گفت که بنابر گزارش های رسیده اسرائیل اسناد قدیمی مربوط به قرن 11 میلادی برابر با قرن 5 هجری به زبان عبری را که از مغاره در شمال افغانستان به دست قاچاقبران آثار تاریخی افتاده از قاچاقبران خریداری کرده است و ما از سازمان یونسکو می‌خواهیم تا مطابق با مصوبات کنوانسیونی های 1970 و 1995 یونسکو زمینه برگرداندن آن اسناد را از اسرائیل به افغانستان فراهم سازد. مدنجیت سنگ بنیانگذار و رئیس بنیاد جنوب آسیا یک شنبه گذشته در شهر نیس در جنوب فرانسه به عمر 93 سالگی وفات کرد و یکی از شخصیت‌های شناخته شده فرهنگی بین المللی و سفیر حسن نیت یونسکو بود که بنیاد جنوب آسیا را با سرمایه شخصیش غرض خدمت برای 8 کشور تأسیس کرده بود. دکتر سید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ در پیام مراتب تسلیت خیش را به نمایندگی از فرهنگیان افغانستان ابراز نمود وفات مدنجیت سنگ را ضایعه جهانی خواند. فقید مدنجیت سنگ در اصل شهروند هندوستان بود و در فرانسه زندگی می کرد. و شماری از خبرنگاران در بامیان میگویند برخی از مسئولان دولتی برخلاف قانون اساسی که در آن دسترسی به معلومات را حق شهروندان کشور دانسته است از ارائه معلومات خبری خودداری میکنند. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی با آژانس خبری پژواک گفته که شماری از مسئولان به دلایل مختلف حاضر به مصاحبه نمیشوند و یا مایل نیستند معلومات خبری را به دسترس خبرنگاران قرار دهند. نوروز رجا خبرنگار رادیو سلام وطندار نیز گفت مسئولان شفاخانه و ساعت عامه بامیان به درستی با خبرنگاران همکاری نمی کنند. در همین حال حیدر علی احمدی نماینده شورای ولایتی بامیان با قدردانی از فعالیت خبرنگاران در این ولایت گفت که برخی از مسئولان با خبرنگاران برای پوشش بهتر رویدادها به درستی همکاری نمی کنند. در این راستا شماری از خبرنگاران در اعتراض به این وضعیت با مراجعه به اداره محلی این ولایت خواستار حل این معضل شدند.
می گویند قدر کسی را افزون تر بدان که برای تو ارزش قائل است و به باور دانشمندان قدردانی تنها از انسان به انسان نه بلکه از سایر جانوران و حتی گل و درخت و سبزه نیز صورت می گیرد که آنها به ارضای ذوق انسان با شکوفایی خود مساعدت می نمایند. به روایتی این درختان سرسبز و این گلهای رنگارنگ نیز درک نسبی دارند و رقابت را که خاصه انسانها دانسته شده نباتات نیز دارند و تأثیرپذیری در نزد گیاهان بیشتر از حشرات ماحول آنهاست و حتی کار باغبان و پرورش دهنده خود را به ارزیابی می گیرند و با احساسی که دارند از تغذیه و آبیاری به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی مبالاتی متأثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است و این داستان را شنونده ما میر حسین نادری از غرب کابل فرستادند. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح او گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود، تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت، اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سر و به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمی توانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم، و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد، و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم، و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، میخواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را میکرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواست است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در شماره گذشته در مورد مکتب میناتوری هرات و در پایان مطلب از کارهای استاد کمال‌الدین بهزاد نقاش چیره‌دست صحبت کردیم که در بیشتر از چهار دربار شاهان تیموری و صفوی با عزت و آبرو زیسته و آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته و شهرت خود را تا سرحدی رسانیده بود که شماری از شاگردان وی آثار خود را به نام بهزاد و دستخط و امضای او را نیز نقش تابلوهای خود نمودند که امروزه تمیز آنها چالش‌هایی را به میان آورده است. اما در چند سده پسین معلوم شد که شماری از آثار باقی مانده از کمال الدین بهزاد در کتابخانه‌های معتبر جهان همه از وی نبودند. در بریتانیا تحقیقات اساسی روی این مسئله صورت گرفت تا آثار اصلی بهزاد با نقلی‌ها تمیز شوند. در مورد خصوصیت‌های مکتب بهزاد و درک این تمایز همکارم سحر لیوال به شرح این مطلب می‌پردازد.
کمال‌الدین بهزاد بزرگترین و مشهورترین نقاش میناتورساز در قرن دهم هجری که تاریخ تولد و وفاتش به درستی معلوم نیست، به روایت در سال 942 هجری قمری درگذشته است. استاد او به قول امیر روح الله معروف به میرک نقاش هراتی کتابدار سلطان حسین بایقرا و به قول دیگر پیر سعید احمد بود و کسان دیگری را نیز نام بردند. چیزی نگذشت که نزد امیرعلی شیر نوایی و سپس در دربار سلطان حسین بایقرا در هرات تقرب یافت و پس از برافتادن سلسله تیموریان خراسان به دست شیبک خان ازبک همچنان در هرات ماند و بعد از استیلای شاه اسماعیل صفوی بر ازبکان از سال 928 هجری قمری به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب گردید. در دوره شاه طهماسب صفوی نیز در کمال عزت و احترام میزیست و سرانجام درگذشت و در جوار کمالالدین خجندی شاعر مدفون شد. نظر به شهرت بهزاد، طی قرن‌ها کسان بسیار کارهای او را تقلید کردند و نامش را بر تصویرهای بیشمار گذاشتند. از این رو تمیز دادن تصویرهای اصلی کار دشواری است. این تحقیقات مخصوصاً پس از برپا شدن نمایشگاه هنری در لندن در سال 1931 میلادی تا حد به نتیجه رسید. اساس اطلاعاتی که از کار او در دسترس است تصویرهایی است که با امضای اصیل او در نسخه از بوستان سعدی نقش شده و اینک در کتابخانه ملی قاهره نگهداری می شود. شیوه به کار بردن رنگهای گوناگون و درخشان تصویرها از حساسیت عمیق بهزاد نسبت به رنگها حکایت می کند. از این تصویرها چنین برمی آید که بهزاد بیشتر بر رنگهای به اصطلاح سرد یعنی مایه های گوناگون سبز و آبی تمایل داشته، اما در همه جا با قرار دادن رنگ های گرم به خصوص نارنجی تند با آنها تعادل بخشیده است. تناسب یک اجزای هر تصویر با مجموعه آن تصویر شگفت‌انگیز است. شاخه های پرشکوفه و نقش کاشی ها و فرش های پرزیور در زمینه تصویرها نمودار ذوق تزینی و ظرافت بی‌حساب بهزاد است. اما بیش از هر چیز واقع‌بینی است که کارهایش را از آثار نقاشان پیش از او متمایز ساخته است. این واقع‌بینی به خصوص در تصویرهایی به چشم می‌خورد که صرفاً جنبه درباری ندارند و نشان دهنده زندگی عادی و مردم معمولی است. شیر دادن مادیان‌ها به کره‌ها در مزرعه، تنبیه کسی که به حریم دیگری تجاوز کرده، خدمتکارانی که خوراک می‌آورند، روستایان در کشتار و غیره. دیگر این که صورت آدم ها به صورت عروسکوار و یک نواخت نقاشی های پیش از بهزاد شبیه نیست، بلکه هر صورت نمودار شخصیتی است و حرکت و زندگی در آن دیده می شود. آدم ها در حال استراحت نیست، شکل و حالات طبیعی دارند. بر کارهای دیگری که به بهزاد منسوبند امضای مطمئن دیده نمی شود. به این جهت تنها سبک تصویرها یعنی ترکیب بیمانند نقش های تزینی با صحنه های واقعی می تواند راهنمایی برای تمیز دادن کارهای اصیل و به شمار آید. در میان تصویرهای بیشماری که در کتابها یا جداگانه به نام بهزاد موجود است، اختلاف عقیده میان اهل خبره بسیار است، اما به هر حال بسیاری از این کارها اگر از آن خود استاد نباشد وابسته به مکتب او هستند. برخی از شاگردانش مانند قاسم علی و آقا میرک در کار خود بیش و کم به پای استاد رسیدند. با آنکه در زمان صفویه سبک میناتورسازی بار دیگر دچار تحول شد، ولی نزدیک نیم قرن پس از بهزاد نفوذ او در کار نقاشان به چشم می‌خورد. نقاشان هراتی سبک بهزاد را به بخارا بردند و آن را در دربار خاندان شیبانی پرورش دادند. مهاجرت برخی از نقاشان سبب اشاعه سبک بهزاد در هندوستان نیز گردید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
سلامتی یکی از نعمت‌های بزرگ الهی است و اما نگهداری آن به خود انسان مربوط می شود و خداوند هیچگاه جانبدار مریضی بندگان خود نیست و این خود ما هستیم که با افراد در خورد و نوش و عدم رعایت حفظ صحه فردی و اجتماعی خریدار امراض گوناگون می شویم و بعداً در صدد علاج به طبیب و دکتر مراجعه می کنیم و بنابرای توصیه آنها انواع داروهای تلخ و زهری را نوش جان می نماییم. اما دکتران هم مشوره های همگون برای مریضان نمی دهند. طور مثال می گویند چربی را به طور کامل از برنامه غذایی خود حذف و میوه ها و سبزیجات را وافر استعمال کنید و کذا کذاها. در حالی که یکی از تحقیقات جدید حذف چربی ها از برنامه غذایی را برای سلامتی مضر می داند. ما انسان هستیم و محتاج همین طبیبان. در این مشوره ها نه تنها در دورایی بلکه در سه راهی و چهار راهی قرار می گیریم که به کدام یک عمل کنیم. به هر حال تحقیقات روز تا روز تازه ها را ارائه می کند. در این هفته همکارم فریبا واحدی مطلب تازه ای را برای شما تهیه نموده با عنوان حذف چربی ها برای سلامتی مضر است. می شنویم.
حتما شما نیز بارها شنیده اید که مصرف چربی های زیاد برای سلامتی مضر است، اما این بدین معنا نیست که به طور کلی چربی و روغن را از برنامه های غذایتان حذف کنید. هر ماده غذایی به نوبه خود برای سلامتی مفید است، به شرطی که به اندازه مصرف شود. چربی ها نیز از این امر مستثنا نیستند، یعنی وجودشان برای ما لازم است. واقعیت این است که مصرف سبزیجات بدون اضافه کردن مقدار کم روغن مانع از جذب ترکیبات مفید آنها می شود. میوه ها و سبزیجات حاوی رنگدانه های به نام کاروتنوئید ها هستند. زمانی که این مواد وارد بدن می شوند، بیشتر آنها در بدن نقش ویتامین ها را ایفا می کنند و باعث سنتز ویتامین ای می شوند. این رنگدانه ها همچنین نقش آنتی اکسیدانی دارند و خطر ابتلا به برخی از بیماری ها را کاهش می دهند. احتمالا نام لوتین، بیتا کاروتون، لیکوپین و زاگازانتین را شنیده اید. متخصصان معتقدند که جذب کاروتنوئید ها در بدن انسان با مواد چرب بهتر انجام می شود. محققان امریکایی روی 29 نفر که از چربی استفاده می کردند بررسی های انجام دادند. این افراد سالادشان را گاهی با مسکه یعنی سرشار از اسیدهای اشباع شده، گاهی با روغن زیتون یعنی سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده مونو و گاهی با روغن سویا مصرف کردند. میزان مواد چربی که به سالادها افزوده شد برابر بود. محققان می‌خواستند هم تاثیر انواع مختلف روغن‌ها را روی جذب کاروتنوئیدها بررسی کنند و هم میزان چربی را. نتایج به دست آمده حاکی از این بود که جذب کاروتنوئیدها با روغن زیتون فوق‌العاده است، یعنی اینکه حتی میزان کم روغن زیتون نیز باعث جذب حداکثر کاروتنوئیدها می‌شود. واقعیت این است که مصرف سبزیجات بدون اضافه کردن مقدار کم روغن مانع از جذب ترکیبات مفید آن می شود، در حالی که در مورد مسکه و یا روغن باید میزان زیادی از این چربی ها مصرف شود تا منجر به جذب کاروتنوئید ها شود. به همین خاطر محققان توصیه می کنند برای جذب حداکثر ترکیبات آنتی اکسیدانی سبزیجات از روغن های سرشار از اسیدهای پراشباع نشده مونو استفاده کنید. این اسیدهای مفید در روغن زیتون وجود دارد. همانطور که گفتیم باید بدانید که مصرف سبزیجات بدون افزودن مقدار روغن باعث می شود کاروتنوئیدها به میزان کمتری جذب شوند. توجه داشته باشید که این رنگدانه ها برای سلامتی ما بسیار مفید و لازم هستند. پس برای بهره مند شدن از خواص آنها، روغن ها را به طور کلی از برنامه غذاییتان حذف نکنید. مثل همیشه یادتان باشد افراط و تفریط مشکل ساز است. برای سالم ماندن کافی است زیاده روی نکرده و از مواد غذایی درست استفاده کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
مثل‌ها و یا به اصطلاح شماری ضرب المثل‌ها سابقه طولانی تر از ایجاد خط و کتابت دارند. کاربرد مثل‌ها بعد از ایجاد خط و نگارش برای تأکید و اثبات کلام نظمی و نثری بیشتر شد. مثل که سخن سفته و تکراری هست بیشتر مورد قبول مردم است و مثل زنی تنها منحصر به نویسنده‌ها و شاعران نبوده، بلکه مردم عادی نیز برای تأکید مثل را به کار می‌برند و از همین سبب است که در همه زبان‌های رایج دنیا مثل و مثل زنی جزء کلام روزمره مردم است و در زبان دری نیز حدود 100 می‌شود که تحقیقات بررسی از این بخش ادبی با تألیف کتاب‌ها و مقالات مشرع صورت گرفته. کتاب‌های امثال و حکم، ضرب المثل ها و امثله در ادبیات و بسا عناوین داریم که امروزه در دسترس است. یکی از شنونده های مجله آزادی محمد سالم محصل پوهنتون بلخ شرح و تعریف مختصری از مثل را خواستند که نشر کنیم. تبصره در مورد مثل و امثال بحث مفصلی را ایجاب می کند و اما خلاصه ای از نوشته های مهدی آذر در مورد مثل از کتاب قصه های تازه از کتاب های کهن را همکارم جوبین احمدی برای شما نقل می کند.
مثل سخن کوتاه و مشهوری است که به قصه عبرت‌آمیز یا گفتاری و نکته آموز اشاره می کند و جای توضیح بیشتر را می گیرد. کلمه مثل عربی است و کلمه فارسیان مثل است. وقتی مثل گفتن صورت بی‌ادبانه پیدا کند، آن را مطلق می گویند. البته ضرب المثل یک ترکیب عربی است به معنای مثل زدن. در همه زبان‌های دنیا ضرب المثل فراوان است. بعضی از مثل‌ها در همه زبان‌ها با هم شباهت دارند. هر قدر تاریخ تمدن ملتی درازتر باشد، بیشتر حادثه در آن پیدا شده و مثل‌های بیشتری در آن وجود دارد. و در زبان فارسی دری نیز ده ها هزار ضرب المثل وجود دارد. عبارت مثل گاه کوتاه است و در دو یا سه کلمه خلاصه می شود، مانند فیل و فنجان که می فهماند دو چیز از جهت کوچکی و بزرگی با هم تناسب ندارند. عبارت مثل گاه دراز است، مانند آفتابه و لولهنگ هر دو یک کار را می کنند ولی ارزشان ها وقت گرو گذاشتن معلوم می شود. چون لولهنگ از سفال ساخته شده، ارزشش از آفتابه که از مس است کمتر است. مثل گاه یک عبارت ساده است و گاه یک خط شعر. شتر در خواب بیند پنبدانه، گه لب لب خورد گه دانه دانه. بعضی از مثل ها حاصل پندهای دانایان یا پیشوایان مذهبی یا تجربه زندگی مردم است. این گونه مثل ها را حکمت می نامند. بعضی گفتار اشخاص نامدار تاریخی یادی بوده که در موقع خاص خیلی بجا و مناسب بوده و از بس به ذوق دیگران خوش آمده مشهور شده است. بسیاری از مثل ها نتیجه داستانی است، خواه حقیقی یا افسانه ای باشد، در حالی که مردم از داستانهای اصلی آن ممکن است بیخبر باشند و یا ممکن است در هر شهر به صورت نقل شود. بعضی از مثل ها از یک قطعه شعر معروف گرفته شده است، مانند از ماست که بر ماست که از شعر معروف ناصر خسرو گرفته شده است. مثل های منظوم گاه ساخته و پرداخته شاعر و گاه از مثل های ساده گرفته شده و در شعر زیبا و مناسب جا افتاده و جانشین مثل قدیم تر شده است. دانشمندان تاریخ و جامعه شناسان در بررسی روحیات و اخلاق گذشتگان از مثل‌های جاری هر محله استفاده می‌کنند. دانستن مثل‌ها گفتن و نوشتن را آسان می‌کند، چون این جمله‌ها کوتاه و زیباست و بر دل می‌نشیند و گفتگوی دراز را کوتاه می‌کند و اگر در جای خود استفاده شود اثر حرف بیشتر می‌شود. درست به کار بردن مثل هم یک هنر است. اگر در جای نامناسب گفته شود و یا با موضوعی که در میان است مطابق نباشد، ممکن است صورت مطلق را به خود گیرد. مثل یک شعبه مهم از ادبیات هر زبان و نماینده ذوق فطری، قریحه ادبی، افکار، عادات، اخلاق و احساسات اهل زبان است. امثال در زنده نگه داشتن زبان عامل قوی و مؤثر بوده و در انجام این خدمت بزرگ به اشعار و سایر انواع سخن کمک می کند. امثال نه تنها وقایع، حکایات و افسانه ها را ضبط می نماید، بلکه مانند اشعار عهده‌دار ضبط و نگهداری بعضی از لغات و اصطلاحات زبان و معانی اصلی آنها نیز هستند. برای کسی که به پژوهش و جمع‌آوری امثال می پردازد، شناخت منشأ و منبع مقدم بر هر چیزی است. مثل قدیمی ترین ادبیات بشر است. انسان پیش از آن که شعر بگوید و قبل از آن که خط بنویسد، اختراع امثال نموده و در محاورات خود به کار برده است. مبدأ پیدایش این نوع سخن به کلی مجهول و تعیین آن محال است.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه این هفته مجله آزادی. تا هفته آینده، خدا حافظ.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.